بر پایه اون روند قدیمانی مریدی مرادی آموخته میشه تا مثلا کلاسی تشکیل بشه که کسی بخواد سازوکار این مسئله رو برای دانشجو تبیین بکنه و دانشجو بیاموزه. منظورم تئوری نیست، از نظر اجرایی و عملی است. خب این تعداد، این افرادی که اصلا چنین شأنیتی داشته باشن و بتونن این کار رو در دانشگاه بکنن، میدونین که از شما رو انگشتان حتی یک دست هم کمتره و ما داریم درباره دانشگاه‌های سراسر کشور حرف میزنیم. چگونه میشود این بنیه ها رو تقویت کرد؟ آیا فکر کردیم به این که افرادی که در یک کسوت گمنامی دارن مهمترین کارها رو در این عرصه بدون اتصال به دانشگاه انجام میدن، به مدد بخواید اونا رو بیارید وسط گود و ازشون کمک بخواید تا خلأ بخش آموزشی این مسئله رو تا حد امکان پر کنن یا خیر؟
بله، یکی از برنامه‌هایی که ما در رویداد داریم و انشاءالله به زودی اجرا خواهد شد در دانشگاه‌ها، دعوت از در واقع اساتید و پیشکسوتان این هنرهای آیین و سنتی هست که بیان و در قالب کارگاه‌هایی در واقع با دانشجویان به صحبت بشینند و درباره فنون و به قولی فوت و فن‌های این نمایش‌های آیین و سنتی صحبت کنند و در واقع حالا در همون قالب کارگاهی بلکه بشه چیزهایی رو آموزش هم داد به دانشجویان. اما باز از طرفی این مسئله هم هست که خب خود دانشجوها خدا رو شکر حداقل در این نسلی که در حال حاضر در حالت تحصیل هستن، میشه گفت که واقعا نگاه دوباره به نمایش‌های آیین سنتی و شوق دوباره به نمایش‌های آیین سنتی دیده میشه در واقع در همین دانشگاه تهران. خب ما یک تجربه‌ای رو داشتیم که منجر شد در واقع به نوعی به همین رویداد، که در سال گذشته در واحد تاریخ نمایش در ایران که خود آقای دکتر امینی تدریس می‌کردند و من حالا با من و دوستانم به عنوان دستیار خدمتشون بودیم، در واقع ما تصمیم بر این گرفتیم که این کلاس رو به صورت عملی برگزار کنیم، یعنی از بچه ها دعوت کنیم که به کار عملی روی بیارن و به عنوان پروژه پایانی یک کار عملی مبنی بر نمایش‌های ایرانی کار بکنن. و خب استقبالی که شد از اون ایده واقعا خارق‌العاده بود و از اون کلاس حدود 14-15 تا اجرا در اومد که هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ استقبال بقیه دانشجو از اونها واقعا فوق‌العاده بود و بسیاری خب از اون دوستان رو من میدونم که همچنان در حال کار در این مسیر هستن و اصلا اون کلاس انگار یک انگیزه شد که به این سمت برن و هم مطالعات نظرشون هم تجربیات عملیشون رو در این زمینه بیشتر بکنن. لذا میشه گفت که در واقع این شروع شوق در دانشجوها هست و خب امیدواریم که این رویداد بتونه یک بستری باشه که در واقع ترغیب بکنه و این شروع شوق رو فرا بخونه و منجر بشه که در واقع این آثار یک جا جمع بشن و دربارشون صحبت بشه و در واقع بتونن بلکه جریانی رو در تئاتر دانشگاهی کشور در واقع اتفاق بدن.
انشالله ما هم آرزوی قلبیمون همینه و امید ما هم این است که اگر هم ضعف و خطایی در این نخستین دوره اتفاق بیفته، سندی بشه و گامی بشه برای برداشتن گام بلندتر، برای تصحیح، برای ارتقا و کیفیت بخشی به ادوار بعدیش. من همیشه اعتقاد دارم که تمام رویدادهایی مثل این رویداد، هر رویداد مشابهی نظیر چنین حرکتی، هیچ وقت نمیتونه اثر شایسته رو بگذاره مگر در استمرار و در دراز مدت. بنابراین سوالاتی هم که طرح کردم بیشتر ناظر بر این آرزومندی بود که امیدواریم به زودی درباره ادوار بعدی این رویداد که در سالهای آتی انشالله رو خواهد داد با یک برنامه ریزی سنجیده و درست و انشالله به قاعده و ثمر بخش مواجه باشیم و دربارش در برنامه دیالوگ هم حرف بزنیم و امید که شما رو همیشه کنار این جریان ببینیم فعال و مؤثر. ممنونم که وقت خودتون رو در اختیار برنامه دیالوگ قرار دادید و اجازه دادید که فرمایشات شما رو به نیت مشرف کردن مخاطبان تئاتر دوست برنامه دیالوگ به هر حال افزون بکنیم و امید من قلبی و صمیمانه این است که شما در هدف گذاری های فرهنگی که در برگزاری این رویداد دارید توفیق داشته باشید و ما هم با بالندگی و توفیق شما دل خوش بداریم برای سالهای آتی انشالله.
خیلی ممنونم از شما و شنوندای عزیزتون که به بنده گوش دادید. من هم امیدوارم که رویداد به نحو احسن برگزار بشه و منجر به اتفاقات بسیار خوبی بشه.
سپاسگزارم ازتون. خیلی خیلی متشکرم. خب آنچه که شنیدید گفتگوی بنده بود با آقای شایان سعدزاده، دبیر نخستین رویداد بینادانشگاهی نمایش‌های ایرانی که با تولیت اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانون نمایش‌های آیین سنتی برگزار میشه به نیت توجه مضاعف دانشجویان این روزها به تئاتر آینی سنتی و کشف دوباره ریشه های آینی نمایش و نمایشگری در سرزمین پر رمز و راز و مفتخرمون ایران. 21:35 و 24 ثانیه بشنوید بخش دوم برنامه رو. برخواهیم گشت با پرداختن کوتاه‌ترمون به یک رویداد دیگه در گوشه دیگری از این سرزمین.
اجازه؟ با اجازه؟
سلام، من احمد هاشمی با اجازه برنامه دیالوگی در خدمت شما هستم. تلاش میکنیم هنرمندان را به صحنه بازگردانیم. با اجازه سرکار خانم نادره رضایی، معاون هنری محترم و جدید البته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که به نقل از خبرگزاری مهر ایشون پاشدن رفتن خانه تئاتر و با هیئت مدیره خانه تئاتر دیدار کردند و ایشون در آن دیدار فرمودند که ما باید امور را به اهل هنر بسپاریم و دولت فقط باید تسهیلگر باشد. در ادامه ایشون گفتند که باید دست در دست هم دهیم و هنرمندانی که به هر دلیل از کار کنار گرفتند را به صحنه بازگردانیم. به به، البته یه نکته، خانم رضای احوالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین. صندلیتون چطوره؟ میز مناسبه یا نه؟ هوا چطوره؟ یه نکته، شما توضیح ندادین که منظور شما فقط هنرمندانی است که خودشون از کار کنار گرفتند یا هنرمندانی که علارغم میل باطنی روی صحنه نیستند هم باید بازگردانیم یا بازگردانده میشوند یا خیر. ضمن این که درباره رشته امور شما فرمودید رشته رو باید بدیم دست هنری یا دولت فقط باید تحصیلگر باشه با اینم. بعد این نکته عرض کنم خانم رضایی، خیلی ارادت دارم در برخی اول، اما شما بعد هرچی گشتم تو رزومتون نبود، یعنی ردی از هنر نبود. نتیجه احتمالاً خیلی آشنا نیستید حضرت عالی با وضعیت، با شرایط. در واقع بنده هرچی رزومه سرکار رو بالا پایین کردم دیدم هیچ اثری از هنر توش نیست. صادقانه اگه بگید ما هم در جریان باشیم. فقط یه مدتی عضو کمیته فرهنگ و هنر یکی از بانک‌ها بودید حضرت عالی، و اینجا این سوال پیش میاد که آیا این رزومه کافی است برای معاون هنری وزارت ارشاد؟ سواله. حالا ما که اهل حرف نیستیم قضاوتش با مخاطبان این برنامه، ولی این نکته رو بنده خدمت شما عرض کنم. شما خب چون تو این فضا نبودین در جریان نیستید که هر کی میاد از اول تا آخرش میگه ما نباید تصدیگری کنیم، ما فقط باید تسهیلگری کنیم، امور باید دست هنرمندان باشد. ما زیاد شنیدیم از اینا، ولی بازم ایراد نداره، بازم امید، اصلا آدمی به امید زنده است خانم رضایی. ضمن این که خبر آمده که شما به تازگی در کنار استاد محمود دولت آبادی رفتید یه تئاتر دیدید و این شروع خوبیه. به نظر من حالا دیره یه مقدار، ولی شروع خوبیه. ما میپذیریم، از معاون فرهنگی وزارت ارشاد میپذیریم. شروع همیشه آقا ماهی هر وقت غذا بگیری میمیره، ولی تازه است حداقلش. به نظرم در ادامه سری به تئاترها و کنسرت‌ها و نمایشگاه بزنید، یه مقدار تو فضای هنر حضور داشته باشید که دستتون بیاد چه خبر اصلا. در ادامه مجددا به این سوال فکر کنید، به این جمله که فرمودید که امور باید دست هنرمندان باشد، دولت باید تحصیلگر باشد یا چی مثلا. ایشالا در اخبار بعدی خدمت شما خواهیم بود در با اجازه. اصلا حضور شما به بنده خیلی انرژی داد در با اجازه که مدام پیگیری کنم معاون هنری چه خبر. شاعر چی میگه؟ سوال قطعا. شاعر میفرماید که سال سال، حالا کدوم سال؟ میگه این چند سال، یعنی خیلی دورم نمیره، میگه این چند سال، امسال و پارسال و پیارسال، بعد والا الان میگه هم هر سال دقیق از پارسال. با اجازه. نامه یک تئاتری به پزشکیان، آقای رئیس جمهور این عریضه را نخوانید. با اجازه جناب آقای شکر خدا گودرزی، نویسنده و کارگردان تئاتر، که به نقل از خبرگزاری مهر نامه ای نوشتند، خطاب به رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان، و در همان خط اول نوشتند که آقای رئیس جمهور شما نخوانید. خودیشون در ادامه توضیح میدن که چرا گفتن نخوانید. حالا این نکته‌ای وجود داره، آقای شکر خدا گودرزی تو همین نامه که قابل جستجوی شما تو ملاحظه بفرمایید در همین خبرگزاری مهر خیلی تئاتری خواستن تاکید کند که بخوانید. اما آقای گودرزی قربونتون، عرض ادب، احوالتون چطوره؟ خوبی؟ تئاتر چطوره؟ خوب نیست؟ خب ان شاء الله خوب میشه. معاون هنری جدیدم اومده که خب چه بهتر. یه نکته رو خدمتتون بگم، جواب نمیده. آخه قشره تئاتری شما الان نوشتی نخونید؟ نخوندم قربونتون، الان من میگم احمد هاشمی میگه نخونده، بگو نخونده. بنابراین بنده پشت شما در میام، یه بخشی از نامتون رو اینجا میخونم، شاید جناب رئیس جمهور یا دوستان در نهاد ریاست جمهوری حالا تو مسیر جایی باشن رادیو نامش دارن گوش میدن، میگه اینو کونامه. به هر حال آقای شکر خدا گودرزی خطاب رئیس جمهور منتخب و محترم نوشتند که شما ادعای دولت وفاق ملی را دارید و حتما به نیکی میدانید که وفاق در صحنه سیاست حاصل نمیشود مگر زیرساختهای فرهنگی آن آماده باشد و همانا هنر بزرگترین دروازه ورود به وفاق است. باری کلا آقای گودرزی دم شما گرم، البته کمتر از اینم بعید بود از شما. در ادامه آقای گودرزی انتقاد کردند وزارت ارشاد، نوشتند که ما هنوز نمیدانیم چشمنداز و برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد چیست. چرا؟ چون چیزی ارائه ندادند و چشمندازی ترسیم نکردند و همان کاری را ادامه میدهند که وجود داشته است. آقای گودرزی خود جواب خود دادی، مگه بود چشمندازه؟ بنده هرچی فکر، خب حتما بوده، من ندیدم شما دیدید. در نهایت هم آقای گودرزی از وضعیت اقتصاد تئاتر گلایه کردن که باز تکرار مکررات هست و جز دل سوخته و جگر ریش ریش چیزی نخواهد داشت گفتن بنده، و امید که سخنان این بنده کمترین خانواده تئاتر را کسی شنیده باشد، به آن کس رسانده باشد. آقای گودرزی دفعه بعد نامه نوشتی یه راست بده، با اجازه من کامل اینجا میخونمش. ضمن اینکه آرزو میکنم انشالله مسئولین محترم کاری مهمتر از این کار نداشته باشند، از همین زیرساخت فرهنگی که شما فرمودید. اینجاش طنز نبود. قربونتون برم. شاعر در واقع معتقده، میگه که همیشه ساده رنجیدی، همیشه سخت بخشیدی، تو رو میبخشم این لحظه، شاید بازم منو دیدی، میبینمت. بله شما رو میگم دقیقا، بله میبینم شما رو. با اجازه. خیلی مخلصیم به شرط بقا تا یه با اجازه دیگه. با اجازه.
بیست و یک و چهل و سه دقیقه و بیست و پنج ثانیه است و شما دارید همچنان برنامه دیالوگ رو میشنوید از رادیو نمایش. یک نظر کوتاه دیگر بندازیم به پیامک ها، برگردیم بخش بعدی برنامه رو تقدیم شما بکنم. سیروس از ایلام برامون نوشته، درود به جناب آقا خانی و عرض خسته نباشید به همکارانشون. راستش بنده از ایام قدیم خودم یعنی از وقتی که نوجوان بودم تا الان عاشق این هنر زیبای نمایش بودم، ولی بلا به دلایلی این اتفاق نیفتاد که عملا دنبالش کنم، ولی همیشه اتفاقات و اخبار این هنر رو تعقیب میکنم. فقط خواستم از این طریق به شما و بقیه همکارانتون عرض ادب بکنم و خسته نباشید بگم. سپاسگزارم از شما، همینقدرم که شما پیگیری بکنید بفهمید در کجای ایران چه اتفاقی در حوزه تئاتر داره میفته. مطمئن باشید تأثیر خودتون رو در گشایش فرهنگی این سرزمین در دراز مدت میگذارید و مطمئن باشید که این اتفاق اصلا یک تعارف نیست. مسیح کابلی فرموده که سلام، شب بخیر. چرا دوستان میگن تئاتر سنتی و یا نمایش سنتی و یا حتی موسیقی سنتی؟ موسیقی کلاسیک، سنت کلاسیک فرهنگ، موجودی جدا نیست و در واقع باید فرق میان اینها بررسی بشه. فکر کنم فهوای فرمایششون علارغم اینکه یک ریختگی هایی در پیامکشون داره مقصودشون این باشه، اما فکر میکنم خالی از فایده هم نیست که درنگی روی مفاهیم در واقع متفاوت کلاسیک و سنتی بندازیم. مفهومی که در ادبیات فرنگیش ترادیشنال شناخته میشه با مفهومی که کلاسیک شناخته میشه توی هنر و توی تئاتر منطقا میتونه واجد اشتراکات و افتراقاتی باشه. بله، پیشنهاد بدی هم نیست، شاید بعدا تونستیم روش فرصتی بگذاریم و بیشتر و دقیقتر بهش بپردازیم. عرضم به حضورتون که دوستان دیگری هم باز دارن سوالات مشابهی در حوزه، یا بهتر بگم طرح موضوع میکنن در این حوزه، که چقدر خوب که به تئاتر کلاسیک، تئاتر سنتی، نمایشگری سنتی در ایران و آیین‌های نمایشی کشورمون توجه بیشتری میشه. امیدواریم این رویداد بین دانشگاهی واقعا سبب ساز و بانی این توجه بیشتر و البته این توجه مؤثر بیشتر باشه. من قطع به یقین میدونم که شما و ما در این زمینه آرزوهای مشترکی داریم. ابوالفضل باباخانی از خرم‌آباد از بنده هم خواستن که کتاب‌های دیگری هم در فضای پلیسی برای برنامه زورق خیال بخونم که به حکم وظیفه چشم انجام خواهم داد. بعد 924 شماره پایانی 34C فرمودن که آیا آقای تئاتر شهر در تبریز توی کدوم خیابونه؟ عرض میکنم که چسبیده به کتابخانه معروف به کتابخانه تربیت و در میدانی معروف به میدان دانشسرا نزدیک به بازار قدیمی تبریز. تئاتر شهر تبریز رو هم میتونید پیدا کنید. 21:46:52 میریم سراغ بخش پایانی گفتگوی روزمون. بریم و برگردیم، در خدمت شما هستیم. اما دانشگاه آزاد اسلامی هم متولی برگزاری یک جشنواره تئاتر شده. جشنواره تئاتر دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی به دبیری جناب آقای ولی الله شالی، که فکر میکنم مرکزیت این رویداد هم در دانشگاه نجف آباد باشه. آنچه که مسلمه اینه که در گرفتاری ها و استکاکات عجیب و غریبی که ما این اواخر در حوزه تئاتر دانشگاهی و برگزاری جشنواره تئاتر دانشگاهی، یا بهتر بگم تداوم جشنواره تئاتر دانشگاهی داریم، این که رو بکنه به احیای جشنواره تئاتر دانشگاهی و منتظر وزارت علوم و دریچه های همیشگی برگزاری این جشنواره نباشد، به خودی خود انقدر خبرش خجسته و امیدبخش هست که بخوایم به بهانه اون دبیر این رویداد یعنی ولی الله شالی رو دقایقی پشت خط ارتباطی برنامه دیالوگ داشته باشیم و بفهمیم که در این جشنواره تئاتری چه می‌گذرد. سلام و درود خودم رو تقدیم می‌کنم به آقای شالی عزیز. امیدوارم که سپاسگزاری پیشاپیش ما رو بابت وقتی که در اختیار برنامه دیالوگ قرار دادند بپذیرند. به برنامه خودتون خوش آمدین آقای شالی.
سلام و عرض ادب خدمت شما جوای آقانی عزیز و همه شنوندگان خوب و هنر دوست شما تا جای خیلی عزیز و دوست داشتنی در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای شالی. لطفاً در این وقت محدودی که داریم هر آنچه میتونید از کلیات و جزئیات این جشنواره‌ای که دانشگاه آزاد اسلامی در واقع داره برگزار میکنه و فکر میکنم اگر اشتباه نکردم مرکزیتش هم با دانشگاه نجف آباده بفرمایید تا مخاطبان برنامه دیالوگ هم ازش به اندازه کافی مطلع بشن.
بله، ما سالها بود که پیگیر تئاتر دانشگاه آزاد بودیم، جشنواره تئاتر دانشگاه آزاد. من یادمه که زمانی که دانشجو بودم سال 73 و 74 دو دوره دانشگاه آزاد جشنواره تئاتر برگزار کرد.
بله.
و در بوشهر و در نوشهر. و دیگه این جشنواره تعطیل شد و خب دانشجوهای ما در دانشگاه آزاد که سهم بسزایی هم دارن در تئاتر دانشگاهی و حالا آموزش هایی هم در دانشگاه تهران مرکز، تهران غرب و سایر واحدها مثل تونکابون، شیراز، لاهیجان، یزد و چند شهر دیگه، خب این تداوم داشت و ما هم تلاش میکردیم که این دوباره احیا بشه، خب اما فرصت نمیشد یا امکانات فراهم نمیشد و خب دانشجویان ما هم در جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران شرکت میکردن و خب سهم ناچیزی هم داشتن. البته خب خیلی هم همون ناچیزشون هم بعضا بسیار درخشان میبودن و خب مطمئنن حاصل زحمات اساتیدشون بود و مسئولینی که خب تلاش میکردن اینها رو موفق بزنن در اون جشنواره و حرکتشون رو یه مقدار امید بخش کرده بودن، از این جهت که اینها دوست داشتن که خودشون هم جشنواره مستقل داشته باشن. ما در این سالها خیلی تلاش کردیم، من خودم خب دانش آموخته همین رشته هم
داله.
بودم و هم در دوره کارشناسی ارشد و در ادامه و همینطور که هیئت علمی دانشگاه آزاد هم بودم و هستم، توی این که دو سال اخیر تلاش کردیم که این جشنواره رو مجدد احیا کنیم یا همون سومینش رو در دانشگاه آزاد اجرا بکنیم که محقق شد. پارسال اولین جرقه‌اش زده شد و مسئولین دانشگاه آزاد کمک کردن، معاونت فرهنگی آقای دکتر جهانبین خیلی پیگیر این قضیه بودن و بالاخره این شد. یعنی بعد از 30 سال ما تونستیم این جشنواره رو در دانشگاه آزاد مجدد احیا کنیم و امیدواریم که استمرار داشته باشه و سالهایی بعد هم بتونیم ادامهش بدیم. این جشنواره 3 روز در واحد نجف آباد اصفهان که واحد مستقلی هم هست برگزار میشه، از 5، 6 و 7 اجراها در این واحد دانشگاهی در 3 سالن برگزار میشه و انجام میشه و روز 8 هم اختتامیه‌اش است. ما در هر روز 5 اجرا داریم در 3 سانس در 5 سانس مختلف، 9، 11، 13، 15 و 17 و انتهای هر روز هم پایان اجرای نمایش هم یه بررسی نقد و بررسی و به نوعی یک کلاس درسی هم برگزار میشه با حضور اساتید و حالا کارگاهی هم در نظر گرفته شده. منتها بحث هدف اصلی ما این بود که بتونیم مشارکت همه دانشگاه ها رو داشته باشیم. خب من اگر اجازه بشه
نه خوشبختانه انقدر دارید جامع توضیح میدید که من دیگه ورود نکردم و کلامتون کامل منعقد بشه.
بخش صحنه ای رو ما 102 اثر داشتیم.
بله.
که البته این فراخوانش در اردیبهشت ماه امسال انجام شد که دوبار هم تمدید شد که ما در آبان ماه تونستیم، اوایل آبان ماه تونستیم که این آثار رو انتخاب بکنیم و 15 اثر انتخاب شد در بخش صحنه ای. که یه توضیح من بدم، بخش صحنه ما 2 بخش داره، بخش دانشجویان تئاتر، مسابقه دانشجویان تئاتر و مسابقه دانشجویان غیر تئاتری که این رو نهاد کردیم و در بخش نمایشنامه نویسی هم 69 اثر به دست ما رسید که 19 اثرش رو انتخاب کردیم برای بخش مسابقه نهایی. خب خیلی اتفاق خوبی افتاد، ما البته بازخوانی نداشتیم در بخش صحنه‌ای بازبینی رو در انتخاب آثار لحاظ کردیم و خب مسائل فنی تکنیکی و محتوایی خیلی برام مهم بود. خب میدونید که شما سالها خودتون در تئاتر دانشگاهی هستید، میدونید که واقعا جسارت تئاتر دانشجویی زبان زده و نوآوری
اصلا به همین در واقع ارزش پیدا میکنه.
بله بله، این خیلی مهمه. و البته خب دانشجوی ما همیشه به دنبال دقیقا اون کشف ناشناخته های تئاتر هم، یعنی همیشه با سوالاتون در طرز درس نشون میدن که به دنبال دقیقا مسائلی هستن که شاید کاملا به روز و شاید ما باید خیلی روش متمرکز بشیم و آگاهیمون رو بیشتر بکنیم. حتی من خدمتون بگم که ما اگر تئاتر دانشجویی رو یه فرصت ببینیم میتونیم کمک بکنیم به تئاتر حرفه‌ای. خیلی نقطه مهمی و عطفیه برای ما و نباید این رو یک تهدید ببینیم، همیشه باید دنبال فرصت باشیم. ما در دانشگاه آزاد این رو نهادینش کردیم و این فرصت رو داریم انشاءالله استمرارش میدیم و امیدواریم که سال آینده بتونیم این رو ادامه بدیم و با راه اندازی این دبیرخانه دائمیش انشاءالله سال آینده اگر بشه بتونیم از دانشگاه دولتی هم آثار رو برای شرکت در جشنواره.
من پیش از این که گفتگو رو با شما آغاز کنم، وجه ممیزه این حرکت ارزنده رو اینجوری در واقع ازش یاد کردم که توی این بگذار و بردارهای مختلف تئاتر دانشگاهی و امسال داشته باشیم یا نداشته باشیم، دو سال یک بار بشود یا چه، مجموعاً این خلا در فضای دانشگاهی خودش رو نشون میده. اگر این جشنواره بتونه بنیه سنجیده و منطقی خودش رو پیدا بکنه و حتی بتونه در نقش جایگزین وارد عمل بشه و این اتفاق رو میان دانشجویان دوباره رونق و قوام ببخشه، بدون تردید مهمترین دستاورد این جشنواره رقم خورده که برای تحقق این هم بسیار بسیار از صمیم قلب آرزوی توفیق برای شما و همکارانتون داریم و انشالله ادوار بعدی رو هم در حد بضاعت، چه از طرف رسانه چه از طرف خودمون به عنوان اعضای کوچک خانواده تئاتر، دست این در واقع یاری طلبان رو خواهیم گرفت برای اینکه انشالله نتیجه درخشان تری بگیرن. پیشا پیش به شما خسته نباشید میگم بابت اتفاقاتی که دارید پی میگیرید، براتون آرزوی موفقیت میکنم و ممنونم که کنار ما بودید.
ممنونم از شما، از همراهی شما بسیار ممنونم. امیدوارم که بتونیم برای سال آینده بخشای دیگه ای رو مثل بخش خیابانی، بخش نمایشنامه‌خوانی، پژوهش،
انشالله رادیو تئاتر، حتی
رادیو تئاتر حتی بله
انشالله.
حالا این شروع بود، حالا امیدوارم و خیلی هم به این دانشجوهای خوش ذوقمون واقعا امیدوارم که سال آینده بتونیم یه مقدار، حالا مطمئنا این نقص و مشکل در روند جشنواره بوده، تو همین جشنواره ها هست. حالا ما بعد از این همه سال شروع کردیم، اما
انشالله
همون
که
شروعش و آغازش به نظر من خودش میتونه خوشایند باشه.
سپاسگزارم از محبتتون و شنوندگان عزیز. آنچه شنیدید گفتگوی بنده بود با جناب آقای ولی الله شالی، دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی که دانشگاه آزاد اسلامی در صدد برگزاریش است. برنامه‌اش رو از زبان ایشون شنیدید، کلیات و جزئیات. بریم آخرین بخش برنامه دیالوگ رو بشنویم، در خدمت شما.
در حاشیه
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب برنامه دیالوگ و بسیار خرسندم که در حاشیه دیگه در خدمت شما هستم. آثار راه یافته به بخش خیابانی 15 جشنواره سراسری تئاتر بسیج سودای عشق معرفی شدند. یادبود زنده یاد احمد آقالو، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، با حضور همسر این هنرمند و جمعی از هنرمندان به همت گروه نمایشی خانه عروسک قسمت دوم با کارگردانی آشا مهراوی در سالن چهارسوی تئاتر شهر برگزار شد. نمایش مارمولک های ABCD کاری از گروه جمع اومین ها اجرای برگزیده هفته دانشگاهی تهران مرکز با طراحی و کارگردانی ریحانه چزدانی از یک شنبه 11 آذر ماه در مجموعه تئاتر مهراب سالن جمیده شیخی به صحنه می رود. نمایش به زور به نویسندگی، طراحی و کارگردانی سپیده سروری و تهیه کنندگی نوید محمدزاده از تاریخ 11 آذر ماه ساعت 21 در مجموعه